أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
بانگ نماز چه نوای دلنشین و آرام بخشیه آن هنگام که نواگو زندیاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی در نیم روز تهران صدا میزنه خدا همین نزدیکی است گوش کن
أشهد أن لا
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما مردم خوب ایران زمین، بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و همچنان فرصت دارید به در مورد موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید، اینکه چطور باید به حرف زدنمون، به گفتگوهامون رنگ خدایی بدیم. بسیاری از دوستان اظهار نظر کردن، چه از طریق پیامک و چه از طریق دو خط تلفنی که خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنونم، همچنان با ما بمانید لطفاً. خب الان حاج آقا با ما هستن؟ خب عرض کنم که صد دوستان شنونده چون دارن تلاش میکنن حاج آقا رو بیارن روی خط، من یه نکته رو بگم و بعد اگر که این ارتباط برقرار شد با حاج آقا ادیب یزدی صحبت میکنیم. صد یعنی بنای محکم و نفوذ ناپذیر. صدید یعنی هر چیزی که مثل صد باشه، سخت و محکم و قرص و استوار. قرآن از ما میخواد اهل قول صدید باشیم. قول صدید، چون امروز عرض کردم ما در مورد حرف زدن و کلام داریم صحبت میکنیم که بایستی رنگ خدایی داشته باشه. قول صدید یعنی حرفی که قرص و محکم و جوندار و استوار باشه. ولی قول صدید برخلاف ظاهر و اسم سختش خیلی نرم و محبت آمیزه.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم با افتخار به کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا ادیب یزدی.
علیکم السلام و رحمت الله. حسای تحمطلی عزیز،
زنده باشی،
خدا قوت، خسته نباشی،
سلامت باشی.
و عرض ادب و تمکین و احترام دارم به محضر مبارک شنوندگان عزیز و بزرگوار، خواهران و برادران ایمانی، در خدمت شما هستیم. حسای تحمطلی
زنده باشید انشالله. ما میدونیم که میخواید فریضه نماز اول وقت رو بجا بیارید، زیاد مصده نمیشیم، کوتاه فکر میکنم حدودا 3 دقیقه فرصت داریم. عرض کنم که در ادامه موضوعاتی که در طول این هفته داشتیم با یه موضوع کلی که در مورد این که چطور اعمالمون، رفتارمون، نیتمون رنگ خدایی بگیره، برگرفته از آیه 138 سوره مبارکه بقره، موضوعاتی رو انتخاب کردیم. امروز رسیدیم به حرف زدن و گفتگوها. این حرف زدن و گفتگوهامون چی کار بکنیم که رنگ خدایی داشته باشه، یا اون قول صدید قرآن میشه، رعایت چه نکته ها، چه اصولی و چه ریزکاری هایی لازمه برای اینکه کلام ما رنگ خدایی بگیره.
بزرگوارید، عرض شود که بله، راهنمایی خوبی فرمودید.
اختیار داریم،
یعنی قبل از اینکه شما از عرایض بنده بخواید بهره ببرید، بنده از عنایت شما و راهنمایی و هدایتتون و گرایش مباحثی که در این لحظات عنوان میشه بیشتر بهره میبرم.
بنده درس پس میدم.
بزرگوارید، عزیزید،
اختیار
عرض شود که قول صدید قطعا عبارت است از قولی که نهایت مرضات الهی در آن ملحوظ هست. صدید صیغه مبالغه است بر وزن فعیل، یعنی بسیار محکم.
بله.
از ریشه صد یا صدو میاد و قول صدید عبارت است از کلامی که اولا اشاعه آن باید قطعی باشد، یعنی شما باید در رأی العین و سایر مدالیل و براهینی که وقوع یک امر را در ذهن شما و عقل و درک شما مسجل و مسلم می کند برخوردار باشد.
بله.
یعنی باید به چشم دیده باشید. این یک. و بعدم نیت طرف رو از این فعل بدانید و بعد اجازه اشاعه اون کلام رو داشته باشید. یه وقت شما از من یه چیزی می بینید و براتونم مسلمه، ولی من راضی نیستم شما جایی بنشینید اون حرف رو بزنید. لذا اگر کسی اجازه اشاعه نداشته باشد و بعد اشاعه کند، ایشون دارد تهمت میزند یا غیبت داره میکنه که از اعظم کبائر در میان روایات ماست. لذا قول صدید هم باید فعل را دیده باشد، هم باید نیت طرف را خوانده باشد و بداند، هم اجازه اشاعه آن را داشته باشد. بعدا وقتی اجازه اشاعه و بیانش را داشت، اون وقت باید ببیند که آیا در هر محفلی، آیا در هر مجلسی، آیا در هر بیانی میشه اونو گفت.
بله.
خیلی قول صدید مباحث متعدد دارد. لذا یکی از القاب پیغمبر عظیم الشأن اسلام مسدد است و رسوله المسدد. ما که اوائل منبرمون وقتی خطبه میخونیم، کلمه مسدد رو به رسول خدا انتساب میدیم، میگیم پیغمبر اکرم مسدد بود. مسدد بود، یعنی آنچه از وجود مبارک ایشان صادر میشد قول سدید بود.
بله.
پس بیان پیغمبر قول سدید است، یعنی مردم باید خودشون رو تلاش کنند، خودشون رو بسازند برای اینکه بیانشان رنگ بیان رسول خدا را بگیرد. پیغمبرم که معصوم بود.
بله.
آنچه از وجود ایشون صادر میشد کلام خدا و کلام حضرت حق تعالی بود، چون پیغمبر بی اذن خدای تعالی حتی آه هم نمی کشید. ببینید پس چقدر ما قول مسدد راه داریم. انشاءالله تعالی بتونیم از اضلاع مختلف قول مسدد و کلام سدید صحبت کنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضرت علی. ببخشید ما وقتمون محدود بود، استفاده کردیم چون همیشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا یاریتون کنه.
سلامت باشید. تو نماز اول وقتتون ما رو هم دعا بکنید. اختیار دارین، محبت دارید. خداحافظ شما. خداحافظ. اما با شما دوستان شنوندم خداحافظی میکنم. زنده باشید و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رخاوت به نام خداوند جان و خرد. سلام به شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که سلامت و موفق باشید. برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره اولین روستایی صحبت بکنیم که کل انرژیش توسط خورشید تأمین میشه. یه روستای کوچیک در مراکش تبدیل به اولین روستای آفریقایی شده که تماماً با انرژی خورشید تأمین نیرو میشه. توی این روستا 32 پنل خورشیدی به کار گرفته شدن که به یک سیستم با دریچه‌های کوچک متصل شدن و به حدود 50 نفر از ساکنان روستا برق‌رسانی می‌کنند. احداث این پروژه فقط 188 هزار دلار هزینه داشته و برای 20 خانه روستا 8.32 کیلووات برق تأمین می‌کنه. انرژی اضافی تولید شده به وسیله پنل‌های خورشیدی هم در سیستم باتری صفحات ذخیره میشه که برق رو حداکثر تا 5 ساعت در خودش نگه می‌داره که میشه این برق رو بعد از غروب آفتاب استفاده کرد. در بخشی از این پروژه به هر خونه در روستا یک یخچال برقی، آبگرم کن، تلویزیون، اجاق گاز و پریز برق هم داده شده. قبل از این مردم روستا با نور شمع زندگی می‌کردن و از چوب درختان منطقه برای گرم کردن خودشون و پخت و پز استفاده می‌کردن. شرکت‌های تأمین انرژی در منطقه این پروژه رو با کمک آژانس‌های انرژی پایدار مراکش انجام دادن. انرژی خورشید تمرکز اصلی دولت مراکش در بین منابع انرژیه، چون که خورشید با قدرت در این منطقه میتابه. میشه گفت مراکش بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو هم داره. نیروگاه خورشیدی نور یه نیروگاه حرارتی خورشیدی در دست ساخته. وسعت این نیروگاه به اندازه بیشتر از 3500 زمین فوتباله و سالیانه انتشار 760 هزار تن گاز کربن رو کاهش میده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در این بخش رهاورد درباره یکی از جالبترین موارد علمی که در دنیا مورد توجه بسیار قرار گرفته صحبت میکنیم، درباره نیروگاه‌های زباله‌سوز. ساخت نیروگاه‌های زباله‌سوز و استفاده از زباله‌های شهری برای تولید انرژی سال‌هاست که به عنوان یک روش مؤثر مدیریت زباله و تولید انرژی پاک در دنیا مطرحه. منابع انرژی‌های تجدید پذیر دارای تنوع بسیار زیادی هستند. انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، انرژی بادی و انرژی برق‌آبی، انرژی هیدروژنی و انرژی زیست توده. هر کدام از این منابع دارای ظرفیت خوبی برای تولید انرژی هستند، اما در این میان زباله‌های شهری ویژگی‌های خاصی دارند. این منابع دارای ظرفیت خوبی برای تولید برق هستند، ضمن اینکه زباله‌ها دارای ویژگی فسادپذیری خود به خود هستند که در آن صورت باعث انتشار انواع گازهای گلخانه‌ای به همراه ایجاد بستر مناسب برای گسترش انواع بیماری‌های خطرناک ناشی از تجمع زباله‌های مختلف می‌شوند. بنابراین در صورت بکارگیری این منابع به منظور استحصال انرژی، میشه تهدید ناشی از مخاطرات رها کردن زباله در طبیعت رو به فرصتی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه کشور تبدیل کرد. یک بخش کارشناسی در همین زمینه آماده کردیم که با هم میشنویم.
به نام خدا، من رامین قربانی هستم، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف. تو این برنامه توضیحات مختصری رو در رابطه با نیروگاه‌های زباله‌سوز خدمتتون ارائه میدم. همطور که میدونید، تولید حجم زیاد زباله در شهرهای بزرگ یکی از تهدیدات جدی برای محیط زیست محسوب میشه. به ویژه اون که ذخیره‌سازی برخی از این زباله‌ها مثل زباله‌های بیمارستانی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفته و سریعا نسبت به دفع آنها اقدام بشه. در این زمینه تحقیقات وسیعی انجام شده و تاکنون عمده‌ترین راه‌حل سوزاندن زباله و در برخی موارد تبدیل زباله به کود و بازیابی زباله بوده. نخستین بار تو سال 1870 کشور انگلستان مبادرت به ساخت اولین کارخانه زباله‌سوز کرد. بعد از اون کشورهای دیگه از انرژی حاصل از زباله در موارد مختلف استفاده کردن. نیروگاه‌های زباله‌سوز دارای مزایای زیادی همچون عدم نیاز به اراضی زیاد برای دفن زباله‌ها، عدم آلایندگی محیط زیست، تولید انرژی الکتریکی و حرارتی در مقیاس نیروگاهی و امهای زایدات هستش. از این رو کاربرد نیروگاه‌های زباله‌سوز در جهان در حال گسترشه. ارزش حرارتی زباله، کمبود زمین در بسیاری از مناطق، آلودگی‌هایی که دفن زباله‌ها توی محیط زیست و آب‌های زیرزمینی ایجاد می‌کنه، از جمله مواردیه که سبب توسعه استفاده از زباله‌سوزها شده. ابتدا زباله‌سوزها با هدف کاهش زمین مورد نیاز دفن مورد توجه قرار گرفتن، اما بلافاصله در کشورهای پیشرفته تأسیسات تولید و استهلال انرژی به این سیستم‌ها اضافه شد. همزمان با ارائه و اجرای مقررات سخت‌گیرانه جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی توسط مراکز دفن غیربهداشتی زباله و جلوگیری از احداث غیرمهندسی این تأسیسات، سامانه‌های زباله‌سوز با در نظر گرفتن استانداردهای اجباری حفاظت محیط زیست و امکان تولید انرژی در مقیاس‌های مختلف مورد توجه قرار گرفتند. میشه کوره‌های زباله‌سوز رو به صورت بویلر نیروگاه بخاری طراحی کرد و از حرارت ایجاد شده و احتراق مخلوط سوخت و زباله در این بویلر توربوژنراتورهای بخار رو به حرکت درآورد و از این رو انرژی الکتریکی تولید کرد. البته باید به این توجه داشت که آلودگی‌های گازهای حاصله از سوخت این نیروگاه‌ها رو بایستی با فیلترهای مدرن و پیشرفته تا حتی قابل قبولی کاهش داد تا آسیبی به محیط زیست وارد نشه. از زباله‌سوزها به منظور سوزاندن زباله‌های شهری، مواد شیمیایی آلی، پسماندهای بیمارستانی، مواد پرتوزا، مواد قابل اشتعال و انفجار و لجن‌های حاصل از فرآیندهای تصفیه فاضلاب هم استفاده میشه. بنابراین نیروگاه زباله‌سوز به عنوان یک راهکار مناسب جهت دفع بهداشتی زباله‌ها و مولد انرژی مطرح هستش.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید و در این بخش می‌خوایم با توجه به افزایش آلودگی هوا به چند توصیه از طرف کارشناس محیط زیست اشاره کنیم. اول اینکه هنگام آلودگی هوا کمتر آشپزی کنیم. رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که در سطح دنیا سالانه تقریباً 7 میلیون مرگ مربوط به آلودگی هوا داریم که شاید حدود نصف اون مربوط به آلودگی‌های مربوط به داخل هوای خانه باشه، به خصوص اونها که سوخت جامد مصرف می‌کنند. البته با توسعه شبکه گازی در کشور تا حدود زیادی وضعیت بهبود پیدا کرده، اما به هر صورت در نحوه بهره برداری از گاز هم باید مواردی رعایت بشه تا آلودگی‌های داخل منزل کاهش پیدا کنه. کاظم ندافی گفته که در شرایطی که بیرون از منزل آلودگی هوا داریم، به خصوص در کشور ما که در فصل پاییز و زمستان این آلودگی تشدید میشه، قطعاً داخل خانه هم از آلودگی‌های بیرون متأثر میشه. بنابراین ساکنان خانه باید یک سری تمهیدات برای خودشون در نظر بگیرن که آلودگی هوا رو تشدید نکنن. مثلا پخت و پزهایی که در داخل خانه انجام میشه. به خصوص در فرهنگ ایرانی که پخت بعضی از غذاها مدت زیادی طول میکشه و شعله گاز برای طولانی مدت روشنه، شعله گاز منتشر میشه چون که در یک محفظه قرار نداره و آلودگی در فضای خانه پخش میشه. بنابراین در شرایطی که اوج آلودگی هواست، باید پخت و پز رو به حداقل برسونیم و بهتره در اون شرایط بیشتر سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات مصرف کنیم. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که همچنین بعضی از خونه‌ها از شومینه استفاده می‌کنند. شومینه شعله منتشر داره و بخشی از آلودگی‌های اون به داخل فضای خونه برمی‌گرده. بنابراین بهتره تا حد امکان از شومینه استفاده نشه و یا حداقل در زمان اوج آلودگی از روشن کردن اون خودداری بشه. همچنین سیستم‌های گرمایش و سرمایش هوا که به صورت جریان هوا در داخل خونه‌ها کار می‌کنن هم می‌تونن در افزایش آلودگی هوای داخل منازل مؤثر باشن. کاظم ندافی، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که از اونجا که هنگام آلودگی هوا ذرات معلق در هوا افزایش پیدا می کنن و بیشتر روی فرش، مبلمان و به طور کلی وسایل خونه می شینن، بهتره برای پاک کردن اونها از جاروبرقی استفاده نشه، چون این ذرات رو بیشتر در هوا پخش می کنه. بنابراین بهترین روش پاک کردن ذرات با دستماله. این کارها کمک می کنه تا بتونیم شرایط اوج آلودگی رو حداقل در منزل با ایمنی بیشتری سپری کنیم.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. همونطور که میدونید، نانو تکنولوژی فناوری جدیدیه که تمام دنیا رو فرا گرفته و به تعبیر دقیق تر، نانو تکنولوژی بخشی از آینده نیست، بلکه همه آینده است. فناوری نانو رویکردی جدید در تمام رشته هاست. هرچند آزمایش ها و تحقیقات درباره نانو تکنولوژی از ابتدای دهه 80 قرن 20 به طور جدی پیگیری شد، اما آثار تحول آفرین، معجزه آسا و باور نکردنی نانو تکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث شد که نظر تمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب بشه و فناوری نانو رو به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های تحقیقاتی خود طی دهه اول قرن 21 به حساب بیارن. آقای دکتر طاهرپوری که از محققان در این زمینه درباره کاربردهای فناوری نانو توضیح میدن.
هیته که به نانوتکنولوژی ارتباط پیدا میکنه و لازم هست اینجا معرفی بشه، استفاده از گروه خاصی از نانوباتری هاست که میتونه در مقادیر بسیار کوچک به مقادیر بسیار کم در هیته نانو انرژی تولید کنه. برای این منظور از باتری های ویژه یا گروه خاصی از باتری های مولکولی استفاده شده که در این طرحی که ما ارائه کردیم از دسته خاصی از ترکیبات تیو کراون اتر استفاده شد و همینطور باکمینستر فولرن ها یا توپای کربونی که یک دسته خاصی از